امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر، یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با حضور ستاره ها گفتند نور در خانه امام رضاست، کهکشان ها شبیه تسبیحی دست دردانه امام رضاست. مثل باران همیشه دستانت رزق و روزی برای مردم داشت، برکت در مدینه بود از بس چهرت رنگ و بوی گندم داشت. زیر پایت همیشه جاری بود، موج در موج دشتی از دریا، به خدا با خدا تر از موسی، بی عصا می گذشتی از دریا. رزق و روزی شعر دست شماست، تا نفس هست زیر دین توییم، تا جهان هست و تا نفس باقی است، ما فقط محو کاظمین توییم. من به لطف نگاهت ای باران سوی مشهد زیاد می آیم، من به لطف نگاهت ای باران سوی مشهد زیاد می آیم. دست بر روی سینه هر بار از سمت باب الجواد می آیم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو می کنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. سال روز ولادت امام جواد رو به همه تون تبریک و شاد باش میگم و انشالله هیچ کدوم ما در این روز بسیار با سعادت و پرفضیلت دست خالی نمونیم. خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم و افتخار این رو داریم که برنامه سمت خود رو از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، تقدیم نگاه مهربان شما بکنیم و افتخار این رو داریم که امروز به رسم سه‌شنبه ها خدمت جای قرائتی عزیزمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام خیلی مبارکتون باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. تولد آقا امام جواد را به همتون تبریک میگم، ان شاء الله عیدتون مبارک باشه،
سلامت باشید. خب خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم حاجای قرائتی، خدمت دوستان خوب بینندمون. امروز ببینیم حاجای قرائتی در روز میلاد امام جواد، در این روز عیدی، چی برای ما برمغان آوردن و عیدی بیننده های خوبمون چی باید باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کلمه حقی بگیم از قرآن و روایات، این بهترین عیدیه.
خیلی خوب، خیلی خوب.
عرض می شود که امام جواد در کودکی به امامت رسید، مثل امام مهدی علیه السلام. این اول که گیر نداره، هم نه گیر عقلی داره نه گیر تجربی. گیر تجربی نداره، برای که تجربه تو قرآن داریم که حضرت عیسی تو گهواره گفت انی عبدالله جعلنی نبی، یا نگفت یجعلنی، جعلنی. ما پیغمبران هم داشتیم در کودکی، گیر عقلی هم نداره، برای که او اطلاعاتی که پیغمبر داره میتونه یه بچه هم داشته باشه، چون اینها کسبی نیست تا بگیم که درس خونده که دانش یا تیار مواهد. این یه برق باید وصل بشه، این برق میتونه به لامپ کوچیک وصل بشه، میتونه به لامپ بزرگ وصل بشه.
بله،
اتصال برق دست خداست، میتونه اطلاعات به یک بچه بده. و اما اینکه این ایام رو ما عید میگیریم، اینم به وهابی ها میگم، چون اینها عید قبول ندارن. بلی قرآن رو خیال میکنن قبول دارن، به نظر خودشون قرآن که قبول دارن، من میگیم خب خیال درسته، شما قرآن قبول دارد. قرآن میگه که مسیحی ها آمدن پلو حضرت عیسی، گفتن از خدا بخواه انزل علینا مائدتا من السماء.
بله،
یک مائده آسمانی تو که بارون میاد، یه طبق غذا بیاد، ما همه نگاه کنیم ببینیم طبق غذا آمد. اون روز را که یک طبق غذا از آسمون بیاد، میگیم این روز روز عیده، لاول نا و آخرن. عربی ها که هنم قرآن، یعنی از تاریخ، مثل امام، امام فرمود من 15 خرداد را برای همیشه تعطیل رسمی اعلام میکنم،
عزای عمومی.
عزای عمومی. گفت اینا هم گفتن که اگر یه طبق غذا بیاد، ما برای همیشه اون روز روز عید دیگه. عرض کنم بزرگ، ما چه 4 رقم عید داریم. یه عید داریم عید تشریفاتی، مثل که آدم سالگرد خودش رو عید میگیره. حالا من باشم و نباشم، کسی نیستم، یه انسان مثل باقی موجودات. اینا به خیلی عید تشریفاتیه. یه عیده که انسان عید طبیعیه، مثل عید نوروز، میشا میزان، درخت ها سبز میشه، گل میکنه، هوا معتدل میشه، در طبیعت،
طبیعت زنده میشه،
زنده میشه. خب این عید طبیعی، یه عید تشریفاتی، یه عید طبیعی. یه عیدی داریم که آغاز کاره، مثل که روزی که آدم وارد دانشگاه میشه، وارد حوزه میشه، آغاز کاره. یه عید داریم که وقت انسان فارغ التحصیل دانشگاه میشه، یعنی به نتیجه میرسه،
جشن فارغ التحصیلی.
جشن فارغ. 4 تا عید داریم: عید تشریفاتی،
خب،
عید طبیعی، عید آغاز کار خیر، عید نتیجه گیری از کار خیر. مثل قدیر خم مثلا عید نتیجه گیریه که میگه علیام اکمن تلکن، امروز دین کامل شد. و تولد ائمه اطهار و اولیاء خدا اون روز عید ما نه، چون از یک مائده آسمانی به مراتب وجود اینها ارزشش
بیشتره.
این مسئله مهمیه. ما وقتی قرآن میخونیم، یه قصه بهتون بگم، هدیه من باشه به شما، لطیفه، فقط باید یه خود عنایت کنید، شیرین گوش بدید. این مسئله رو من تا یه هفته نیست یاد گرفتم و خیلی مسئله مهمیه، خیلی لطیفه. عید ما، و عرض کنم به حضور شما که روز تولد امام جواد به شما بگیم. در سوره بقره یه قصه هست به نام طالوت و جالوت. دو جبهه بودن، جبهه حق، جبهه باطل. رهبر حق گفت که داریم میریم میخوام بجنگیم، میخوام بریم بجنگیم، مطابق وسطمون نهر آب نخورید. اول که خیلی ادعا داشتن، شعار میدادن که ما مرد جنگیم، میخوام بریم بجنگیم، فقط یک رهبر میخوایم. پیغمبرم یه رهبری بهشون تعیین کرد و گفتن نه، ایگداس و پول نداره، خودمون بهتری ما. اینا که میگم ترجمه قرآن.
بله،
در مسئله رهبری یه عده نق زدن و کم شدن، آمارشون فرض 10,000 تا بودن، جمعشون رهبری رو قبول نکردن، جمعشون هم اصل جنگ رو قبول نکردن. فلما کتب علیهم القتال، وقتی گفتن بری جبهه، ترسیدن. یه عده هم رهبری گفتن فقیر، گفت چکا به رهبری، جیبش داری، عقل میخواد و بازو هر دارو داره. یه دم به رهبرش گفت تو راه نهر آب نخورید، به آب رسن نتونستن خودشون نگردن خوردن. یه دم در مقابل دشمن ترسیدن، یعنی جنگ اقتصادی آب، جنگ روانی ترس، جنگ سیاسی قبول نکردن رهبر، جنگ مکتبی فرمان جهاد ما ترسیدن،
جنگ اعتقادی
بره. جنگ اعتقادی اینا هی کم شدن کم شدن و تا بالاخره یه گروه تش موندن از خوبا. توی گروه یه جوانی بود به نام داوود که بعدم شد حضرت داوود. قرآن میگه فقط ال داوود، خواهش میکنم اینو زیادی گوشده، یعنی من دیگه همچین یه قصه دو صفحه‌ای رو آوردم روی یه جمله کوچیک. بلدید این کلمه که میخوام بگم؟ قرآن اول ترجمه شو بلدید، فارسان بلدن. فقط ال قتل، کش داوود، داوود کش کیو؟ جالوت رو. داوود جالوت رو کش، یعنی یک جوان مثلا بسیجی حزب اللهی قهرمان کفر را کش. خدا میگه نازش هست و آتاه الله الملک، حکومت بد میدم داوود، حکومت داشت و الحکمه، حکمت بد میدم و علمه، علم بی نهایت هم بد میدم، حکمت علم بی نهایت، ملک حکومت. ما یه سوال میکنیم، میگیم چطور در یک ماجرای حق و باطل یه جوان حزب اللهی رهبر کفته، رهبر کشته، خدا میگه حکومت بد میدم، حکمت بد میدم، علم بی‌نهایت هم بد میدم؟ مگه در جنگ احزاب حضرت علی عمرو بن عبدالله نکش؟ چطور فقط علی عمرو بن عبدالله خدا به اینا نده؟ پس به همون دلیل هر چی خدا به داوود داد باید به حضرت علی هم بده. قتل داوود جالوت، آتاه الله الملک، حکمه و علمه. پس قتل علی بن ابی طالب عمرو بن عبدود را باید حکومت دست علی باشه. آتاه الله الملک، ملک نه حکومت، حکمت علم. خب یه عده حکمت و علم قبول دارن، میگن حالا حکومت دست دیگران باشه، اما میگیم نه، هر کاری خدا در اون جبهه با داوود کرد باید انجام بکنه. تازه نسل داوود هم پیغمبر شد، پس نسل علی هم باید به جای برسن، چون بس شد سلیمان ابن داوود، سلیمان ابن. ببینید ما حرفمون اینه، اگر یک مایده آسمانی عیده وجود اولیاء خدا از مایده آسمانی برکتش، اصلا قرآن یه آیه داره میگه فریان زارن انسان الا تعامه، به تعامی که میخورید نگاه کنید، حضرت میگه تعام مراد اینی که برای تو شکم، چیزی که وارد مغز میشه، اون تعام معنوی نه تعام مادی. شما فقط تعام رو به اونی که واردات شکمی رو میگید تعام، واردات فکری هم تعامه. بله، در حال تولد هر یک از اولیاء خدا میتونه برای ما عید بشه. و اما عرض کنم به حضور شما که زیارت امام جواد که در کاظمینه، یه حدیث بخونم بره کلی، زیارت هر امامی ثواب زیارت پیغمبر داره،
هر امام،
هر امام، این یه قانون کلی. این یک. دوم این که امام جواد جوانترین امام مانه و یک عامل نفوذی از حکومت تو خونش بود، همسر امام زمان، همسر امام جواد
عامل نفوذی
دشمن بود، چون گاهی وقتا عوامل نفوذی مثل امام حسن مجتبی، خب زنش مشکل داشت و از اینم معلوم میشه که ما حساب افراد رو جدا کنیم، کی خوبه، کار به زنش نداریم، کار به پسرش نداریم، کار به دخترش نداریم، کار به عروسش، کار به دومادش، کار به برادرش، کار به خواهرش، کار به همشهریش، کار به همسایه، حساب هر کسی جداست. یه آیه داریم تو قرآن میگه این مال قرآن هم نی، صحف ابراهیم و موسی تو کتابای قبلی هم بوده، لا تذر وازرتون وزر اخرى، یعنی گناه هر کسی به دوش خودشه. حالا اگر عموی پیغمبر بد شد، خدا میگه تبت یدا ابی لهب، مرگ بر ابی لهب، ما شوخی با کسی نداریم. اگر پسر کسی بد شد، خدا به نوح میگه انه لیس من اهلک، بچه تو اصلا نیست. اگر زن کسی بد شد، خدا در قرآن میگه که زن لوط بد بود، زن نوح بد بود، تحت عبین من عبادنا فخانت ما، این دا خیانت کردن،
با خودشون کاری نداری.
بله، یعنی اینا نبود. ببینید من نباد یه چیزی در میگم میگن که گناه کرد در
برق
آهنگری زششتر زدن گردن مسکری. میخواد بگه که ما حساب افراد با جدا کنیم، حالا هم تو انتخابات و هم تو همه جا. مثلا یک کسی مسجد نمیرفت، گفتیم چرا پشت سر آقا نماز بخونی؟ گفت این نمیدونم خانمش تو فلان عروسی نمیدونه چه لباسی پوشیده. بر فرض اگر اسراف کرده یا خلاف کرده، گناه خانم که شعبه رو فاسق نمی کنه که.
یه وقتی بر اساس شنیده ها قضاوت.
بله بعدم عرض کنم بزرگ شما که بگذاریم که حالا بس جانم رو حسادته، ممکنه بعضی وقتا مثلا حالا یه چیزای دیگه هم باشه. به هر حال این امام جواد خب خودش خوب خانمش مشکل داشت، امام حسن خودش معصوم، خانمش مشکل داشت، حضرت لوط، حضرت نوح، خود زنای پیغمبر تا و نیمتا داشتن. خداوند تو قرآن میگه زن پیغمبر همه یه دسته بودن. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. خدا برای خوباتون اجر داره. یعنی چه؟ یعنی همه تون هم یه دست نیستی. اگر همه خوب باشن که نمیشه گفت همه تون دل محسنات من کنه نداره. اینم که قرآن گفته الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، چون یه آیه داریم الطیبات للطیبین، یعنی مردان طیب زن طیب دارن، زنان طیب شوهر طیب دارن. این میگه قانونه، نمیخواد بگه هست. ما چقدر آدم رو کره زمین داریم که مرد خوب و زنش بد، یا به عکس زن خوب و مرد بد.
بله
اگه ای تو باشه خدا دروغ گفته، چون خدا گفته هر که مرد خوب یا زنش هم خوبه. خب ما خارج میدونیم تو نیست. حضرت عباسی شما سراغ ندارید کسانی که خودشون خوب و زنش بد، یا خودشو بدن زنش خوب.
خب پس این آیه چی میفرمایید؟
آیه میخواد بگه طبیعت اینه، مثل که میگیم نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان. میخواد بگه طبیعت اینه،
باید اینجوری باشه.
یعنی طبیعت اینه.
بله.
مثل که مثلا میگیم دانشگاه محیط درسه. حالا حضرت عباسی هر کی میاد دانشگاه نمیشه درس نخونه؟ میشه آدم بره دانشگاه درس نخونه. اگر گفتیم دانشگاه جا درسه، معناش اینه که
یعنی وقتی ما خودمون قواعد و قوانین رو به هم
بله. ببین طبیعت اینه. ولی خب این طبیعت وجود خارجی نداره همیشه. گاهی وجود خارجی هست. مثلا میگیم زمستون سرده، تابستون هم گرمه. خب این قانونه. اما ما تو همین تابستون یه وقت یه جای همچی سرد میشه که آدم نیاز به پتو داره، و در همون زمستون هم یه وقت همچی هوا میشه که آدم بخاری رو خاموش کنه. یعنی این چیزای طبیعی غیر از چیزای وجود خارجیه. و بعضی هم میگن نه، وقتی خدا میگه الطیبات للطیبون و الطیبون، یعنی هر کی از مرد خوبیه حتما زنش خوبه. خارجی تو نیست، با چشم میبینیم که تو نیست. خیلی خوب، امام جواد یک هدیه برای ما داره و اونی که فرمود که من اسقا، اسقا با الف و صاد و غین، اسقی می نویسن مثل موسی الف می زنن.
بله
اسقا. من اسقا الف و صاد و غین، من اسقا الى ناطقن فقط ابده، گوش به حرف هر که بده بنده او هستی. حالا نگاه کنیم چه فیلمی می بینیم، چه آهنگی رو گوش می دهیم، حرف کی رو می شنویم تو سخنرانی ها. امام جواد که امروز تولدشه فرمود پا حرف حرف بشینین برده او هستی. اگر حق میگه بنده حقه، باطل میگه بنده باطل.
اگر از خدا میگه بنده خدایی.
ما یه وقتی زمان شاه میخواستیم یه مسافرتی بریم، سوار اتوبوس شدیم و میخواستن شیخ، و من طلبه بودم دیگه، میخواستن منو دست بندازن. یه نفر گفت آقای راننده شیخ تشریف آوردن، روشن کن موسیقی رو. میخواست حالمونو بگیره، اونم روشه کرد و ما گفتیم حالا مثلا چه کنیم، پیاده شیم، قهر کنیم، بخندیم. داشتم فکر میکردم که حالا مثلا چه کنم، این آقایی که گفت رادیو روشه کن گفت که آشیخ از این آهنگ خوشت میاد. گفتم من کار به حلال حرامی ندارم، بالاخره یه خواننده من میتونم یک دانشمند بشم در آینده. آیا درستم مخ یک کسی که میتونه دانشمندشه در اختیار یک خواننده باشه؟ حیف نیست؟ اصلا حلالم باشه حیفه، حلالم باشه حیفه. و گاهی وقتا مثلا میگیم که این آهنگو ارشاد از زده، ارشاد از زده بده. یه کارمند پولش دادن جنش هستم میگه حلال حرامه، ارشاد که برای ما حجت نیست که. به هر حال گاهی وقتا حیفیم. امام جواد که امروز روز تولدشه میگه حیفی هر حرفی رو گوش بدی، چون ما اگر یه چیزای پنهانه، پنهان نعمتای پنهان، مثلا بنده همین الان خودم میگم بنده یه حرف میزنم شما حرفامونو گوش میدی، الان شما بنده منی، اگر حق گفتم بنده حقی، دریوری گفتم بنده دریوری است. این سخن امام جواده،
تشخیصش با خود ماست
و حالا اینم هست که وقتی من دریوری میگم خورشیدم به خاطر من تابیده، خورشیدم علاف شده با ابرباد و مه و خورشید و فلک، همه مال اینه که من روش کنم. اگر علاف شدم سر چرت و پرت اونا رو حرم کردم، مثل آموزش پرورشی که آزمایشگاه و زمین ورزش و نمیدونم کتابخونه و اینترنت و کامپیوتر و استاد و مربی و سرایدار و خانه و آب و برق و گاز و تلفن و یه آموزش پرورش که هزاران میلیارد خرج میکنه برای که یه بچه درس بخونه، وقتی بچه درس میخونه هزاران میلیارد حرم کرده. نمیتونه بگه من یه ساعت درس خوندم، تو که درس خوندی کتابخونه حرم شد، آزمایشگاه حرم شد، استاد حرم شد،
همه امکانات
همه حرم شد
بود.
بله. همه هستی رو خدا برای من آفریده. وقتی گوش به حرف دریوری میدم درسی دارن غیبت میکنن، پشو برو. متن قرآنه میگه اگر در یه جای نشستید ولی یه خدا یا اولیای خدا دارن تحقیر میشن، حق نداری بشینی، پشو برو. من اسقا الا ناطقن فقط ابدا، مواظب باشیم که این سخن ما رو امام جواد
و این فرمایش رو چقدر مسئولیت ما رو سنگین میکنه.
بله،
مسئولیت همه رو.
بله. افرادی هستن عرض کنم بازوشون که چون آخه نگاه کردن و تماشا کردن شریک جرم میشه، یعنی اگر یک کسی رو به مظلوم دارن میزنن شما یا باید دفاع کنی من. یا اگر نمیتونی دفاع کنی برکو برو نگاه نکن، که این نگاه که میکنی اونا رو بیشتر
تایید میشه دیگه.
تایید میشه برای من. خب این ماره امام جواد علیه السلام، انشاءالله خدا قسمت کنه زیارتشو. یه حدیث هم هست ای بعد از زیارت امام جواد نی آخر مفاتیح، من نمیدونم حشق عباس قمی خدا رحمتش کنه چطور این بوده آخر، چون دعای بعد از زیارت باید بچسبه به زیارت،
دعای بعد از زیارت رفته آخر،
رفته آخر مفاتیح. یعنی تقریبا 2300 صفحه ورتن یه تیکه، ولی دعای قشنگیه. خدا رحمت کنه آیت الله رضوانی که شورای نگهبان بود،
خدا رحمتش،
ایشون نجف استاد رسال مکاسب ما بود که امام که ترکیه بود، ایشون من راهنمایی که به دعا خیلی دعا قشنگه. الان هم تو ایام انتخابات های دعا خیلی خوبه. دعا اینه، چون تولد امام جواد دعای ما.
بله میشنم.
الهی ارن الحق حقا، یادم بده حق کدومه، فاتبعه تصمیم بگیرم انجام بدم، والباطل باطلا، یادم بده باطل کدومه، فاجتنبه تقوا داشتم دوری کنم.
بله.
ولا تجعله علیه متشابه من، تو حق و باطل تیجم نکن. ای که انسان گیج نشه خیلی مهمه. تو همه دعاهای مستحب فقط یه دعای واجب داریم که میگه اهدنا الصراط المستقیم. هر روز همه ما روزی 10 بار بگیم خدایا دستم بگیر از جاده پرت نشم، چون جاده لغزنده، خیلی هم لغزنده. گاهی محبت آدمو هل میده، گاهی کینه های احقادن بدریتن و خیبریتن و کینه ها آدمو هل میده. یعنی همشه هی آدم های هستن که شرایطیست که انسان رو از مرز خارج میکنه. گاهی علاقه به کسی، من چون این دوستش دارم دست به هر کاری میزنم، یا چون از این بدم میاد دست به هر کاری میزنم. قرآن هم یه آیه داره میگن نه چینه ها حلت بده، لا یجرمن نکن شنامه، چینه های قدیمی باعث نشه که تو از مرز حق بری بیرون. یه آیه هم داره میگه ولو علی انفسکم او الوالدین، محبت به خودت و بستگانم هلت ندن که از مرز خارج بشه،
معیارت حق باشه به معنای واقعی.
الهی ارن خدا ان شاء الله قسمت کنه امام جواد در کازمند به زیارتش و این دارم بخونیم و این داره همیشه بخونیم. حالا لازم هم نیه عربی بخونیم، ما نماز رو باید عربی بخونیم، غیر نماز رو هر که بلد نیه فارسی حرف بزنه. خدایا به من نشون بده، حالا همین الان یه دعا میکنم، یه دعایی که میخوای آخر بگی بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا امروز تولد امام جواده، به ما عیدی بده، از الان تا ابد همیشه حق را درست بشناسیم و با عشق و اخلاص دنبال حق برویم.
الهی آمین.
و باطل را درست تشخیص بدیم و با کمال تقوا و اخلاص از باطل دوری کنیم. و ما را در شناخت حق و باطل متحیر و سردرگم قرار نده.
الهی این دعای خوبی بله. آخر برمی.
خب حالا معلومه به امام جمعه خواست
سلامت بشه. خیلی ممنون، متشکرم حجاج قرائتی. حالا در آستانه تلاوت آیات روح بخش کلام وحی هستیم و قروزانمون، انشاءالله تلاوت آیات قرآن رو داشته باشیم. برگردیم با توجه به اینکه در ایام اعتکاف هستیم، شاید بیننده های خوبمون بخوان از فضیلت این ایام از شما بشنوند و اینکه چه کار باید بکنن. انشاءالله برمیگردیم خدمت روی قرائتی و خدمت همه بیننده های خوبمون خواهیم بود. امروز صفحه 334 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 16 تا 23 سوره مبارکه حج در سمت خدای امروز تلاوت میشه و تلاوت این آیات روح بخش از مشهد و رضا خواهد بود. دیروز ما توفیقی نداشتیم که نائب وزیاره همه شما در مشهد مقدس باشیم. خیلی ها تشکر کردم و گفتم حضور شما در اونجا خیلی حال خوشی به ما داد و از این بابت ما خیلی خدا رو شاکریم. انشاءالله زیارت مشهد و رضا نصیب همه شما بشه انشاءالله. و واقعا هم من هم حاجای فرحزاد هم آقای رکنی و دوستانمون نائب وزیاره همتون بودن و همتون رو یاد کردیم اونجا. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه خوب گفته آقای برقعی عزیزمون که من به لطف نگاهت ای باران سوی مشهد زیاد می آیم، دست بر روی سینه هر بار از سمت باب الجواد می آیم. انشاءالله قسمت همتون بشه. خیلی التماس و دعای ویژه داشتن دانش آموزان و دانشجویان و طلبه ها و مخصوصا کنکوری های عزیز بگیم، هم اینجا دعاشون میکنیم و انشاءالله در آزمون هایی که پیش رو دارن موفق و معید باشن. و هم دیروز هم دعاشون کردیم در حرم مطهر رضوی. خب یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم حاج قرائتی، ما خدمتتون هستیم.
این صفحه‌ای که خونده شد پاسخ یک شبهه‌ای رو ما میتونیم بدیم. جمله اینه که بن الله یهدی من یرید. بعضی‌ها میگن خدا تو قرآن گفته یهدی من یشا یضل من یشا،
بله
هر کسی خواهد هدایت میکنه هر کسی خواهد گمراه میکنه. اینجا گفته یهدی من یرید، هر کسی خدا اراده کنه هدایت، پس دست خودشه.
پس ما
چیکاره؟ قرآن رو نمیشه اینطوری معنا کرد، قرآن رو باید آیات دیگه شد. اینجا گفته یهدی من یرید، جای دیگه فرمود یهدی الیه من یونیب. یهدی من یرید، یهدی من یونیب
یعنی چی؟
یونیب یعنی انابه، یعنی اگر تو برگشتی به سمت خدا، خدا دستت میگیره. یهدی من یرید یعنی خدا هر کس بخواد هدایت میکنه، اما یهدی من یرید را باید بچسبونیم به آیه یهدی من یونیب.
یعنی اگر برگشتی،
تو اگر اومدی رو به خدا، خدا دستتو میگیره،
دستتو میگیره.
یهدی من یرید کنارش یهدی من یونیب. یه آیه رو بگیریم من، ما الان مشکلمون با وهابیا همینه، اینا یه کلمه رو میگیرن و باقی آیات رو فراموش میکنه. باید آیات پلو هم گذاشت
همینا رو با هم دید.
بله این باید با هم گذاشت. بله حالا به هر حال مثلا میگه که لا تد ام الله احدا، با خدا صدا احد نزن، فقط بگو یا الله. شما که میگید یا امام جواد یا زهرا یا حسین مشرکید، باید بگید یا الله. میگیم چرا مشکی؟ میگه خدا گفته لا تدعو مع الله احدا، با خدا صده کسی دیگه نزن. میگیم بله آیه داره لا تدعو مع الله احدا، یه جای دیگه هم هست آیه دیگه هم فرمود لا تدعو مع الله الهن آخر. اگر اینجا میگه با خدا احدی رو نخوان، جای دیگه میگه با خدا خدای دیگه رو نخوان، یعنی کسی رو به عنوان خدا
قبول
نپذیر.
بله
شرک اینه که دون الله باشه. اما اگر قتل فی سبیل الله شد، راه خدا، اولیاء خدا، کتاب خدا، اینا دون الله نیست، اینا دون الله نیست. بنابراین شما اگر عبا منو خاکی شد تکوندی، ای احترام به منه، چون ای عبا رو دوش منه، ولی اگر خاکش تکوندی احترام به منه. بله اگر همینطور یه پارچه تکوندی
هیچ
حساب جدا است، تا مادامی که این عبا رو دوش منه و
منصوبه
به منه و منصوبه به منه. لا تدعو مع الله احدا، لا تدعو مع الله الهن آخر. یهدی من یرید، یهدی من یونیب.
بسیار نکته آخر ممنون متشکرم. خب قبل از اینکه وارد فضای اعتکاف بشیم و از فضیلت این ایام از سجای قرائتی بپرسیم، من این نکته رو دیروز یادآوری کردم، الان هم عرض بکنم خدمت شما. در روز میلاد امام جواد عرض میکنیم به همه بیننده های خوب، یک طرحی ما داشتیم سجای قرائتی که به هم نامان رسول گرامی اسلام، نوزادانی که اسامی پیامبر بر اونها نهاده شد، برنامه سمت خدا هدایایی رو به رسم یاد بود تقدیمشون بکنه. انشالله اسامی این دوستانمون روز جمعه همزمان با ولادت با سعادت امام علی علیه السلام 13 رجب بر روی سایت برنامه سمت خدا قرار خواهد گرفت، میتونید مراجعه بکنید و انشالله به زودی دوستانمون هدایا رو ارسال خواهند کرد برای بیننده های خوبمون. خیلی خوب، ایام ایام اعتکاف هست، ایام ماه رجب. ماه رجب ماهی است که فقط رحمت است و رحمت است و رحمت و جای قرائتی، و این ایام یک برجستگی ویژه‌ای داره. ایام البیز شاید بعضی ها نتونن در مراسم ویژه اعتکاف شرکت بکنند، آیا اینها از برکات این ایام محروم میشند یا خیر؟
از میشود که من حالا که شما اسم 13 رجب بردی جمعه، چون ما اگر زنده باشیم سه‌شنبه دیگه بیایم،
خدا سلامتی بده
گذشته من به مناسبت 13 رجب، از خود 13 رجب پاسخ به فکر ایرانیه یا فکر جهانی. در دنیا عدد 13 رو بعد میدونن، مثلا 12 به علاوه 1. 13 رجب ثابت که نست، 13 نحس نیست، خیلی هم روز مبارکیه. دلیلش که حضرت علی دومین شخص هستی به دنیا میاد، این مال 13 رجب.
خیلی
پس خود تولد از زدی یک سنت غلطی رو داره میشکنه. مسئله دوم، تولد حضرت علی در کعبه یه نکته‌ای داره، این نکته شو براتون بگم، شما هم عنایت کنید گوش بدید، خیلی قشنگه. اواخر زمان شاه بود، یکی از علمای مصر عبدالفتاح عبدالمقصود به دعوت علمای ایران اومد ایران. اون زمان اونا که دورش بودن تو مهمونی ها، مرحوم مطهری و مفتح و دکتر بهشتی و این تیپا بودن. بعدم آمد قوم جامعه مدرسین مهمونی داشتن. عبدالفتاح عبدالمقصود یه سوالی از علمای شیعه کرد، علمای شیعه موندن توش. سوالی بود که شما که میگید حضرت علی در کعبه متولد شد، تحلیلتون چیه؟ گفتن شما قبول نه. گفت چرا، من قبول دارم حضرت علی در کعبه متولد شد، اما تحلیلتون چیه؟ علمای شیعه گفتن تحلیل نداریم، فقط میدونیم در نظر تاریخی در کعبه. گفت من عالم سنیم. عبدالفتاح از دانشمندان دونه درشت مصره، چطوبای زیادی داره.
بله.
گفت من سنیم اما تحلیل دارم، حضرت علی در کعبه متولد شد تا هر مسلمانی که رو به قبله میکنه، رو به کعبه میکنه، یاد علی بیفته. مثل شما یه نوشته رو میخوای بذاری تو خونه، میخوای هر کی اومد یادش بیفته، میگی لافش تو تاخچه بذار ممکن چشمش نیفته، اینو به لامپ آبزو میکنی. من میام تو خونه میبینم یه کاغذی به سیم برق آبزونه، دیگه هر کی بیاد تو خونه چون لامپ وسه تو اتاق، اینم به لامپ آبزونه. خداوند امیرالمومنین رو به کعبه آویزون کرد، چون همه مردم رو به کعبه با میستن نماز خونن، توجه به کعبه این توجه به علی،
تا بگه باطن کعبه امامه.
بله. اگر کسی علی امیرالمومنین گذاشت کنار دور تعبه طواف کرد، منهای علی، مثلش مثل کسیه که بچه رو از گهواره برداره دور اندازه دور چوبای گهواره طواف کنه، و طواف دور کعبه یعنی طواف دور علی. یکی از علما هم یه شعری گفته، من اهل شعر نیستم متاسفانه، ولی عباس که از این شعر خوشم اومده، اینو از قدیم تو ذهنم هست اگر قاطع نکرده باشم، میگه که به مناسبت 13 رجب میخوام بخونم. این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، این کعبه معمار اصلش خداست، این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، آدم بنایش بر نهد جبریل هم یاری کند، حضرت آدم بنیانگذارش، جبریل هم کمک، آید اولوالعزمی دیگر یک چند حجاری کند، حضرت ابراهیم اومد سنگ تراشی کرد.
بله.
آن را اولوالامری دیگر منقوش و گچکاری کند، اسماعیل هم کمکش کرد، انسان خدا از خانه اش چندی نگهداری کند، تا ساعتی از دوستی یک مهمانداری کند.
باریکالله.
یعنی از آدم تا خاتم همه ای کعبه را نگه داشتن،
مقدمات بوده برای
ولادت، خدا مهمون داره.
بله.
علی میاد، وقت تولد حضرت علی در کعبه ارزش زن معلوم میشه، زن میتونه به جایی برسه که به احترام اون کعبه بشکافه، مقام زن از در میاد، به احترام این کعبه بشکافه. این مسئله مهمیه، شکافتن کعبه، برای عهدی کعبه نشکافته. خلاصه 13 رجب ایام اعتکاف است. اعتکاف هم حالا گرچه جمعیت کمی متکف بیدن، این از اعتکاف از برکات جمهوری اسلامیه، ما زمان شاه اعتکاف نداشتیم، بعضی از شهرها مثلا مثل قم چند تا طلبه متکف شدن، الان جمعیت ده ها هزار نفری مثلا تو خود دانشگاه صنعتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خب از دانشگاه مهم تهرانه. بله. این مسئولش میگفت که ما هر کس هم میاد 50,000 تومان ازش میگیریم، و تا حالا 9 میلیون دانشجو پول دادن که بیان متکف بشن،
و ظرفیت خیلی از جام تکمیل شده. بله.
وقت اعتکاف چی؟ اعتکاف یعنی اتاق فکر.
اتاق فکر.
اتاق فکر. اعتکاف یعنی بازگشت به خویشتن. اعتکاف یعنی خودت کشف کن. آخه ما اتمو کشف کردیم، خودمون کشف نکردیم. کشف تو کی هستی؟ چی میتونی باشی؟ اعتکاف یعنی برنامه‌ریزی. اعتکاف یعنی تو مردم باش اما با مردم نباش. مثل مخی که میخ، میخ تو دیوار هست اما با باقی میخا جداست. یه دیوار صد تا میخ که بهش بزنی، همه اینا تو دیوارن اما ربطی به هم نداره.
هر کدوم
یعنی برو تو مسجد جامع، تو مسجد جامع، یعنی تو دل مردم باش اما تنها باش. یعنی انزوا و گوشیگیری اسلام هم گوشیگیری در وسط جمعه. نمیگه برو خونه خونه بیرون نیا، میگه برو تو مسجد جامع متکف شو، یعنی انزوا و گوشیگیری هم تو وسط جمعیت باشه. خیلی مهمه سا
انزوای اجتماعی،
اینها انزوا تو جامعه.
بله
این خیلی مهمه. اعتکاف فرصت خوبی هر کده، من تا باید مواظب باشیم. تو اعتکاف میتونیم رفیقای خوبی پیدا کنیم، تو اعتکاف میتونیم. دو تا تذکر به معتکفین میدم، یکی که شما بعد از اعتکاف یعنی بنزین زدن، ماشین که تو پمپ بنزین توقف میکنه گاز بزنه یا بنزین بزنه اسمش توقفه، اما این آماده باشه برای حرکت بعدی. سه روز یه جوان تو مسجد وامیسته فکر میکنن سه روز بیکار شد، نه بنزین زدن بره بعد. و بچه های اعتکاف میتونن، حالا هر که بحث منو گوش میده، اونجا ستاد نماز بشید. یعنی شما که اینجا بنزین زدی جزو معتکف شدی، تو محله تونم برو مسجد محله رو آباد کن، فامیلایی هم که اهل نماز نیستن ثبت نام کن، یه کتاب برشون از ستاد نماز بگیر بشو بده، یعنی یه کاری بره نماز بکن،
یه خروجی این چند روز اعتکاف
آره.
باشه.
بله، یا مثلا قرآن بردی بخونی، ببینید تو فامیلتون همسایه‌هاتون کیا قرآن بلد نیستن، بگید آقا ماه قرآن جلوه، ماه رمضان جلوه، این کارو بکنید. من قبل از اینجا یه جلسه داشتم برای روحانیون، گفتم که اخلاق انتخاباتی بود، ولی من هرچی اخلاق انتخاباتی هم که میگم چیزا خودم هم میگم. گفتم یک نهضتی میخواد راه بندازه امسال، بسم الله خواهش میکنم هر فرد من هر که منو میشنوه به روحانی منطقه خبر بده، سلام منم بهشو برسونید. ما خود تهران میگیم، حالا همه شهرها رو، حدود 2000 تا مسجد تهرانه. ماه رمضان تو 2000 تا مسجد شب قدر دعای الغفر میخونن که کار خوبیه خدا قبول کنه. اما همینطور که قرآن سر میگیریم دعای الغفر میخونیم، دعا افتتاح میخونیم، مدحی میکنیم، عزاداری میکنیم، خود قرآن سر میشه شب قدر. میگه قرآن نمیگه انا انزلناه فی لیله القدر، شب قدر قرآن نازل شد، خود قرآن سهم نداره. میبینید 2000 تا مسجد مثلا 50 تاش توش تفسیر میگن، 100 توش تفسیر میگن. میگه نمیخوای راجع به امیرالمومنین صحبت کنی، قرآن و علی. میگه نمیخوای راجع به دعا صحبت کنی، قرآن و دعا. میگه نمیخوای راجع به توبه صحبت کنی، قرآن و توبه. یعنی بیام بستر حرامون قرآن قرار بدیم. از همه مردم ایران میخواهم که از ائمه جمعه و جماعات بخواهند که این منبری ها که نیم ساعت منبرن میانگین، 2 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه یه ربعش قرآن بگن، بخشش تاریخ و شعر و مصیبت بخونن، قرآن مهجور نمونه. آخه قرآن شب قدر نازل شد، اگر شب قدر تو مسجدی همه دعای خوندیم ولی از قرآن حرفی نشد، میدونی مثلش که مثل کسیست که مثل حمامی مونه که همه مردم میان تو حمامش غسل میکنن ولی خود حمامی نتونسته آب بزه سرش، نونوایی که نون برای خودش هم پیدا نشده. آخه نونواها بالاخره هرچی هم قحطی باشه دو تا نون برای خانم خودش، قرآن سهم داره. قرآن میگه من شب قدر نازل شدم، امشب شب قدره، خوش انسا 500 برنامه داشتید پس سهم مکو. قرآن شب قدر هم سهم نداره. اینو همه حوزه ها الان هم یک ماهونی وقت داریم، حالا اگر مفسر داریم الحمدلله، مفسر نداریم به هر حال کاری باید بکنیم. این نشد
یه حرکتی با قضیه،
بله یعنی نشد که ما مثلا باز یه جمله دیگه هم بگم، شیعه و سنی نقش کردن اینا که حضرت فرمود کتاب الله و اطرتی، قرآن از اهل بیت نباید از هم جدا بشه. الان نگاه میکنیم مثلا در تهران فرض کنید حالا دقیق آمار دقیق نم، فرض کنید 6000 تا جلسه عزاداریه. خب حق امام حسین الحمدلله داده میشه با کم زیادش، گرچه داده نمیشه، حق امام حسین رو نمیتونیم بده، ولی حالا بالاخره به نام حسین یه 6000 تا عزاداری هست. وقت آیا 6000 تا جلسه قرآن هم هست؟ میگه پیغمبر نفهمود قرآن امام حسین نباید از هم جدا بشه، پس چرا عزاداری 6000 تا تفسیر قرآن نیست؟ اینا یه مشکلاتی است که تو حوزه، تو مسجد، تو هیئت ها. بالاخره مسئله رو چون یک ماه و نیم وقت داریم، بچه هایی که از یه مرحله هستید تو اعتکاف، بچه های شهرهای کوچیک هم دیگه رو میشناسن، بگید آقا بیاد یه برنامه‌ریزی کنیم برای تفسیر ما رمضان، از روحانیون فاضل بخوایم و خودتون هم دور تفسیر نرید، چون تفسیر یک کار فنیه.
بله متخصصش.
بله متخصصش. امیدوارم که یه برنامه‌ریزی کنیم برای قوم. من همین دیشب اون شبکه یک یه برنامه داشت، من دیگه خسته شدم، وگرنه من حدود 70 تا آیه راجع به انتخابات جمع کردم. به من میگن راجع به انتخابات 70 تا آیه یادم میاد که اگر رأی آوردیم چی میشه، رأی نیاوردیم چی میشه، ستاد انتخاباتی چی میکنه، اخلاق نمیدونم انتخابات چی میشه. ما راجع به هر چی بگی قرآن پره. آخه قرآن مال خالقه، دیگران مقالهاشون قلمای مخلوق، خالق بیشتر اون حرف میزنه. به هر حال
ان شاء الله قرآن محور بشه،
قرآن محور بشه. اصل خدا تو قرآن میگه، سخنرانی که میکنی قرآن بگو به مردم، نه قرآن بخونی ها. لتبین للناس ما نزل علیهم، تبین ما نزل، یعنی اون چه خدا نازل کرده تو بر مردم باز کن، قرآن رو واکنی، نه که حالا خیلی هم طولش بدیم اونا، یه تفسیر روون مثلا دو سه برابر ترجمه پوست قرآن، مغز قرآن که قرآن بطن داره و بطنش هم بد داره. قرآن مثل دریا مونه، دریا رو نگاه چه می‌کنی کیف می‌کنی، صورت دم شستی یا لذت بیشتر بده، شیر گرفتی لذت بیشتر بده، ماهی گرفتی درآمد بیشتر داری. منتهی یه آدمایی هم قواس باید بشن مثل اهل بیت، اینا می‌رفتن تو دریا تو متن قرآن
تعمق می‌کردن،
آره یه چیزایی در میارن.
بله
فقیه علما رؤای فکر می‌کنن، خیلی نکته در میارن. ولی حالا ما اون همه در او هر حد،
در حد خودمون،
در حد خودمون، مثلا این آیه چی میگه، وظیفه ما رسالت آیه چیه. امیدوارم که هم چون یک ماه و نیم وقت داریم به ما رو مثل اون حوزه های علمیه، مساجد، ائمه جمعه، چون همه استانها قبل از ما رو مثل اون روحانیون جمع میشن یه جا، من تقاضا میکنم دست امام جمعه رو میبوسیم، همشون بگه آقا نصف از منبرتون قرآن بشه، از این نیم ساعت نصفش قرآن، اون یه ربعش 5 دقیقه حدیث باشه، 5 دقیقه شعر و تاریخ باشه، 5 دقیقه مصیبت باشه، سهم قرآنی که تا حالا غفلت شده این باید جبران بشه.
بسیار خوب. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم 2-3 دقیقه جای قرائتی از فضیلت اعتکاف گفتید و بیننده‌های خوبمونم قطعاً میدونن، ولی سوال من بی پاسخ مونه، اونهایی که بنا به دلایلی نمیتونن شرکت بکنن در اعتکاف از این توجه ویژه خداوند به معتکفین و فضیلت این ایام محروم میشن.
من جوابشو دارم، منتها چون میترسم خانمم پا تلویزیون باشه نمیگم.
چطور؟
چون داریم که اگر کسی پلو خانمش بشینه با خانمش صحبت کنه، مثل اونه که در مدینه تو مسجد النبی معتکف شده باشه. حالا الان اینو بگم خانم خواهد گفت پس سر خودت عمل
خودت نمیشه.
آخه منم گیر کردیم، به یک آقای گفتن حرفایی که میزنی خودت عمل میکنی؟ پرسید شغل شما چیه؟ گفت کفاش. گفت شما کفشایی که میدیدی عمل خودت فا میکنی؟ حالا من عرض کنم به حضور شما که شرایط زندگیم جوریست که به هر حال سالی 100 تا سفر دارم. اینه
شما کجا حضورتون واقعا منشه برکات فراوان.
کسی اگر با خانمش بشینه عرض کنم که بگه گفتگو کنه، البته غیبت نکنید اونا،
در کنار خانواده
در
بودن،
در کنار خانواده بودن من سبب اعتکاف دارم. برای کسایی که نمتونن برای منتکشن پلو زن و بچه
این عدیه و اینا رو تو خونه خوندن چی آجا؟
دعا رو هرچی حال داریم بخونیم. آخه بعضی ها مثلا میگن عمل ام داوود، یه آخراش دیگه بالبال میزنن. ولی هرچی حال داری بخون، دعا کمیل هم اگر مثلا نمیکشی خب یه صفحه شو بخون،
ولی با حال و با حوصله.
قرآن میگه فقر و ما تیسره، تیسره میسور، یعنی هرچی راحتیه، همه که دیدی سنگینه نشاطت از دست نده. در دعا و بعد از اعتکاف هم غرور نگه. آقا بعضی ها 3 روز که معتکف میشن فکر کنن بعد از سربان فازی نوبت ایشونه، این خبرها نیست. و این اعتکاف هم جلو حق الناس رو نمیگرد، حتی جبهه اگر شما رفتی شهید شدی، شهادت، اعتکاف، نماز شب اینا کار حق الناس رو نمی کنه. اگر خدا نکرده مالی از مردم تو زندگیتونه، اینو باید بدیم. این اعتکاف غیر از حق الناس باقی کارا رو حل میکنه.
بسیار خوب.
شهادت هم داره، در شهادت همه گناهان شهید بخشیده میشه جز حق الناس.
حق الناس. بسیار آخر ممنون، متشکرم. یک بار دیگه عید میلاد انشالله مبارکتون باشه. فردا انشالله با حضور حاجی حیدری کاشانی خدمتتون میرسیم. حاجی قرائتی عواسط برنامه گفتم من همین الان دعای پایانی رو میکنم و شما امید بگید، ولی من میخوام خواهش بکنم ازشون یک بار دیگه دعای امام جواد رو برای ما بخونن و هم بیننده های خوبمون تکرار بکنن و هم انشالله امین.
خب حالا اگر بناس دعای امام جواد کنیم، یه سلام به امام جواد بدیم. این سلام که امیدوارم شما بگید میشه یک زیارت، یک سلام یک زیارت.
خیلی خوب، خیلی خوب.
السلام علیک یا محمد ابن علی التقی الجواد، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. خدایا به آبروی امام جواد، کشور ما، امت ما، رهبر ما، مسئولین ما، نظام ما، آبروی ما، مرز ما، انقلاب ما را در پناه فرزندش حضرت مهدی حفظ بفرما
الهی.
و انشالله این انتخابات هم انتخابات شیرین سالم دشمن کش مؤمن شاد کن
انشالله.
و هر توطئه و فتنه و سوء زن و سوء قصدی نسبت به انقلاب هست، خدا انشالله اگر طرفاش قابلن هدایتش کنه، اگر قابل نیستن تمام ناکامی ها رو بر اونها نازل کنه و ما رو دشمن شاد انشالله
نکنه. خیلی ممنون متشکرم و انشالله خداوند حق رو به ما بشناسونه تا انشالله از او تبعیت بکنیم در همه عرصه های زندگیمون. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر امام جواد خواهد بود تا فردا و تا سلام دوباره. از او خیلی ممنون متشکرم.
و نور الهدى ومعدن الوفا وفرع الأسقياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحي اللهم فكما هديت به من الضلال واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم.